رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند کسی که روزی 10 آیه از قرآن را بخواند از اهل غفلت نوشته نمی شود. انشاءالله همه ما این توفیق داشته باشیم که لحظه ها و روزهای خود ما را با تلاوت آیات قرآن سپری کنیم.
آیا کسی هست که متذکر شود؟
پیغمبر خدا گفت این قرآن سفره رنگارنگ و لبریز از نعمت خداست. پس در سفره خدا بشینیم، از دونه دونه نعمتهای خدا بزنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا صدق الله العلي العظيم.
آرام آرام صدای پای آشنا می خواندد به برخواستن و مهیا شدن.
مهیای از آن.
آرام آرام آفتاب که عمود میتابد، انگار چیزی میشکفت در دلم و میخواندم به درک مناره های از آن.
لحظه لحظه با شکوه تماشاست، تماشای به ظهور رسیدن وعده الهی برای از آن گویان.
همین باید اعظام بگم. فرمود صدای اعظام که بلند میشه شیطان فرار میکنه. بیاد شیطان رو نابود کنی، کمر شیطان رو بشکنی.
انشالله عزیزانی که نماز میخوانن عجله نکنن، اذان و اقامه آدم رو آماده میکنه، همش هم ذکر خداست، الله اکبر، لا اله الا الله، شهادتین، خیر العمل رو باید بریم، خیر رساندن به فاطمه و بچه های فاطمه است، به شتابید به خیر عمل، یکی هم نماز. میفرمد کسی که اذان بگه یک صف از ملائکه پشت سرش اقتدا میکنن، اگر اقامه بگه دو صف از ملائکه. روایت جالبی داریم، المؤمن و وحده و جماعه.
از هرچه بگذریم از درک لحظه با شکوه اذان نمیتوان گذشت.
اذان اذان آنانی است که پیوسته شعارشان بانگ لا اله الا الله است.
اذان شعار ایمان است و همه چیز از اذان آغاز می شود.
بخوان و بمان در دائم رویش اذان به وقت حضور.
بخوان و بمان بر مدار این دعوت که همانا اذان شعار اسلام است.
با اعلام اذان ظهر به افق کابل از همه شما نمازگزاران عزیز التماس دعای خیر داریم. یا حق.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين بين علي حجة الله حي على الصلاة الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
قبول بشه طاعت و عبادت شما همراهان ارجمند گرامی. دعوت میکنم با سرویس خبری ساعت 12 همراه شوید.
آغاز ماه مبارک رمضان در افغانستان، اعطای نشان فتح و فرماندهان کل ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توسط رهبر معظم انقلاب و پیام تبریک رئیس جمهوری ایران به رئیس جمهوری جدید پاکستان. به نام خداوند بزرگ و مهربان. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتون بخیر، خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. حلول ماه مبارک رمضان در افغانستان را به همه افغانستانی ها تبریک و تهنیت عرض میکنم. استر محکمه حکومت طالبان امروز را روز اول ماه مبارک رمضان اعلام کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما قریشی از کابل بشنوید.
امروز دوشنبه مصادف با اول ماه مبارک رمضان بوده و ساعات کاری کارمندان در سراسر افغانستان اعلام و مشخص گردید. در اعلامیه‌ای که از سوی حکومت طالبان منتشر گردیده، دوشنبه روز اول ماه مبارک رمضان در افغانستان اعلام گردید. در گذشته ها این روز در سراسر افغانستان رخصتی عمومی بوده، اما از زمان اخراج نیروهای خارجی و سقوط جمهوریت روز اول ماه مبارک رمضان رسمیت می باشد. به این دلیل وزارت کار و امور اجتماعی با صدور اعلامیه وقت آغاز کار و ختم کار کارکنان ادارات در ماه مبارک رمضان تنظیم و اعلام گردید. بنابراین اعلامیه آغاز کار ساعت 9 صبح و ختم کار ساعت 2 بعد از ظهر به شمول روزهای پنجشنبه بدون وقفه تعیین گردیده است. در این اعلامیه تذکر رفته که مؤسسات تولیدی، خدماتی، بخشای دائما فعال، مؤسسات نشراتی، صحی، معارف و تحصیلات عالی با در نظر داشت خصوصیات کاریشان، شرایط اقلیمی، لوایح و مقررات مربوط وقت آغاز و ختم کار کارکنانشان را تنظیم خواهند کرد. در گذشته نیز زمان کاری در ایام ماه مبارک رمضان کاهش داده می شد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
قابل ذکر است که تعدادی دیگر از کشورهای اسلامی هم امروز را نخستین روز ماه مبارک رمضان اعلام کردند. عربستان سعودی، قطر، امارات، سوریه، لبنان، فلسطین، ترکیه و دیوان اهل سنت عراق امروز را اولین روز ماه مبارک رمضان اعلام کردند. جمهوری اسلامی ایران، عمان، استرالیا، سنگاپور، اندونزیا، مالزیا و برونی نیز فردا سه‌شنبه را اولین روز ماه مبارک رمضان اعلام کردند. مقامات محلی طالبان میگویند که گذرگاه تورخم بار دیگر بر روی بیماران افغانستانی بدون ویزا بسته شده است. مسئول اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ننگرهار گفته که پاکستانی‌ها این گذرگاه را از روز یکشنبه 20 اوت بستند. قریش بدلو نفسو تا کنون دلیل بستن این گذرگاه مشخص نشده است. بسته شدن دوباره مرز تورخم برای بیمارانی که باید برای درمان به پاکستان بروند مشکلات زیادی ایجاد کرده است. نزدیک به 2 ماه پیش نیز پاکستان گذرگاه تورخم را برای بیماران افغانستانی بدون ویزا بسته بود. ادامه خبرها. حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده معظم کل قوای ایران در مراسم نشان فتح را به امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش و سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعطا کردند. اعطای این نشان به فرماندهان کل ارتش و سپاه به دلیل عملکرد آنان در ارتقای توان دفاعی و رزمی و قدرت بازدارندگی نیروهای مسلح ایران انجام شد. نشان فتح به عنوان نماد عملیات‌های پیروزمندانه رزمندگان اسلام و فاتحان این عملیات‌ها انتخاب شده است. این نشان از 3 برگ درخت نخل و گنبد مسجد جامع خرمشهر و نیز بیرق جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران انتخاب آصف علی زرداری به عنوان رئیس جمهور جدید پاکستان را تبریک گفت. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیامی با تبریک انتخاب آصف علی زرداری به عنوان رئیس جمهور کشور دوست و برادر پاکستان ابراز امیدواری کرد که در دوره ریاست جمهوری او روابط دو کشور که از سابقه تاریخی، فرهنگی و مذهبی برخوردار است بیش از پیش توسعه و تعمیق یابد. رئیس جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران مانند همیشه و به ویژه در دوران جدید آمادگی خود را برای گسترش مناسبات با جمهوری اسلامی پاکستان اعلام می نماید. آصف علی زرداری رهبر حزب مردم و نامزد مشترک جناح حاکم پاکستان که با رأی نمایندگان مجلس به عنوان رئیس جمهوری انتخاب شد روز یکشنبه سوگند خدمت یاد کرد. آصف علی زرداری اولین شخص سیاسی غیر نظامی در پاکستان است که برای دومین بار تصدی مسند ریاست جمهوری را به عهده می گیرد. زرداری 68 ساله همسر خانم بی‌نظیر بوتو صدر اعظم فقیر پاکستان و پدر بلاول بوتو زرداری وزیر پیشین امور خارجه از سال 2008 تا 2013 منصب 11 رئیس جمهور پاکستان را بر عهده داشت. حزب زرداری توانست در انتخابات اخیر پاکستان 54 کرسی مجلس ملی را کسب کند و همزمان اکثریت کرسی‌های مجلس ایالتی سند را نیز به دست آورد که تایان حزب مردم توانست بار دیگر دولت مستقل خود در این ایالت را تشکیل دهد. شنونده‌های عزیز و ارجمند، در خصوص انتخابات پاکستان گفتگوی انجام شده با آقای ملازی از تحلیلگران مسائل شبه قاره که دعوت می‌کنم در پایان این بخش خبری استماع بفرمایید. سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در باره غزه در باره تلفات کادر درمان به دلیل قحطی غذا در این منطقه هشدار داد. اشرف القدره سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در باره غزه اعلام کرد بسیاری از تیم‌های طبی در شمال غزه بر اثر کمبود وعده غذایی در معرض خطر مرگ قرار دارند و احتمال افزایش تلفات در میان کادر درمان به دلیل قحطی بسیار است. طبق این گزارش بیش از 2000 پرسنل بهداشتی و درمانی در شمال غزه ماه رمضان را بدون سحری و افطار آغاز می‌کنند. القدره همچنین از مؤسسات بین المللی و امدادی خواست تا با ارائه غذاهای آماده تیم‌های طبی را یاری کنند. همزمان مدیر یونیسف در غرب آسیا و شمال آفریقا در گفتگو با الجزیره نسبت به گسترش قحطی در غزه هشدار داد. مدیر یونیسف همچنین افزایش تعداد لاری‌های امدادرسانی که وارد باره غزه می‌شوند را خواستار شد. بیشتر سلامه معروف رئیس دفتر اطلاع رسانی باره غزه با بیان اینکه 120 هزار خانواده در باره غزه دچار قحطی هستند تاکید کرد که
80% خانه های شمال در بارکه غزه غیر قابل سکونت شده است. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس گفت 7 اکتبر نقطه عطفی در تاریخ مسئله فلسطین است، زیرا با وجود تلاش کشورهای استعمارگر برای به فراموش سپردن این مسئله، 7 اکتبر آن را به صدر رخدادهای جهانی بازگرداند. اسماعیل هنیه شامگاه یکشنبه در سخنانی گفت دشمن به بزرگترین جنایت قرن ادامه می‌دهد و دیر یا زود تقاص جنایات خود را خواهد داد. وی با تاکید بر این که دشمن در سایه پایداری حماسی مردم غزه نخواهد توانست به اهداف خود در این بارکه دست پیدا کند، افزود که مردم ما با وجود شهادت و مجروح و مفقود شدن هزاران نفر در این سرزمین باقی خواهند ماند. هنیه با اشاره به این که رژیم صهیونیستی حتی یک اسیر خود را آزاد نکرده و با وجود تمامی کشتارها و جنایات نمیتواند بدون رسیدن به توافق یک اسیر را آزاد کند گفت که پیگیر سر و سامان دادن به اوضاع داخلی فلسطین هستیم و بیش از هر وقت دیگری بر وحدت ملت و ساماندهی آن مصمم هستیم. رئیس دفتر سیاسی حماس اضافه کرد که ما در جریان مذاکرات 5 اصل را تعیین کردیم که شامل آتش‌بس همه‌جانبه، پایان جنگ، عقب نشینی کامل اشغالگران از غزه، بازگشت آوارگان و ارسال کمک‌های بشردوستانه به مردم غزه است. هنیه در ادامه با بیان این که در هر توافقی باید توقف جنگ و خروج کامل ارتش اسرائیل از بارکه غزه گنجانده شود گفت که به دنبال توافق خوبی برای تبادل اسرا با آنها هستیم، در حالی که دشمن تاکنون حاضر نشده ضمانت‌های واضحی در موضوع آتش بس بدهد. و همچنین با بیان این که رژیم صهیونیستی به دنبال آزادی اسرای خود و سپس آغاز مجدد جنگ علیه بارکه غزه است افسود، دشمن در خصوص خروج کامل نیروهای ارتش خود از غزه هیچ تعهدی نمی‌دهد و به جای آن درباره استقرار مجدد نیروهای خود در بارکه غزه سخن می‌گوید. جنبش جهاد اسلامی فلسطین هم یکشنبه شب در بیانیه اعلام کرد که وضعیت جبهه مقاومت خوب است و در اوج اقتدار و قدرت قرار دارد. در بیانیه جنبش جهاد اسلامی فلسطین آمده است که مقاومت ما ادامه دارد و حملات علیه دشمن در همه میدان‌ها و عرصه‌های نبرد به ویژه در غزه و ساحل غربی ادامه خواهد داشت. جنبش جهاد اسلامی افزوده که به مردم فلسطین و آزادگان جهان اطمینان می‌دهیم که مقاومت ملت فلسطین در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد و در اوج قدرت است. در پایان این بیانیه آمده است که حتی حرمت مسجد مبارک الاقصی توسط دشمن و شرک نشینان صهیونیست و محدود کردن رفت آمد و دسترسی نمازگزاران به این مکان بازی با آتش است. بیانیه جنبش جهاد اسلامی در حالی است که مارک وارنر رئیس کمیته اطلاعات سنای آمریکا در اظهاراتی گفت که ارتش رژیم صهیونیستی فقط کمتر از 1/3 تونل های حماس در غزه را نابود کرده است. رئیس کمیته اطلاعات سنای آمریکا افسود آنچه برای ارتش اسرائیل با تونل ها اتفاق افتاد درسی است که باید از آن آموخت. وی در ادامه با انتقاد از ضعف ارتش رژیم صهیونیستی در جنگ غزه گفت که هیچ کس تصور نمی‌کرد اسرائیل تنها بتواند 35% از نیروهای حماس را نابود کند. ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی روز یکشنبه بر ضرورت عمل جامعه جهانی به مسئولیت‌های خود برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی تاکید کرد. پادشاه عربستان سعودی در پیامی به مناسبت آغاز ماه مبارک رمضان تأکید کرد که جامعه جهانی باید به مسئولیت‌های خود برای متوقف کردن جنایات وحشیانه اسرائیل اقدام کند. ملک سلمان در این باره گفت مایه تأسف است که ماه مبارک رمضان در شرایطی آغاز می‌شود که برادرانمان در فلسطین در رنج هستند و افسود باید گذرگاه‌های انسانی و امدادرسانی امن برای فلسطینی‌ها در غزه ایجاد شود. و حزب الله لبنان 5 پایگاه رژیم نسل‌کش اسرائیل در شمال سرزمین‌های اشغالی را هدف عملات موشکی قرار داد. شبکه تلویزیونی المیادین روز یکشنبه گزارش داد حزب الله لبنان با تسلیحات موشکی پایگاه‌های نظامیان اسرائیل در رادار راهب المالکیه، الحدب البستان و برک ریشا در شمال سرزمین‌های اشغالی را هدف حملات موشکی قرار داد. بر اساس این گزارش، حزب الله لبنان محل تجمع نظامیان رژیم نسل‌کش صهیونیستی در اطراف پایگاه راهب را با موشک هدف قرار داده است. مقاومت اسلامی لبنان همچنین در ادامه از هدف قرار دادن یک موتر نظامی رژیم نسل‌کش صهیونیستی در پایگاه المالکیه و انهدام آن خبر داد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها.
آغاز ماه مبارک رمضان در افغانستان، اعطای نشان فتح به فرماندهان کل ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توسط رهبر معظم انقلاب و پیام تبریک رئیس جمهوری ایران به رئیس جمهوری جدید پاکستان. بخش دوم این مجموعه خبری تا لحظات دیگر.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
شنونده های عزیز و ارجمند، همون گونه که در مشروع خبرها هم اشاره شد، آصف علی زرداری نامزد مشترک جنای ائتلافی پاکستان با رأی نمایندگان مجالس سنا، ملی و ایالتی این کشور به عنوان 14th رئیس جمهوری پاکستان انتخاب شد. در این انتخابات آصف علی زرداری به عنوان نماینده مجلس ملی و رهبر حزب مردم از سوی احزاب متحد دولت با محمود خان اچکزی از جناح مخالف رقابت کردند و زرداری با کسب 255 رای در برابر 119 رای به پیروزی رسید. این در حالی است که حزب تحریک انصاف عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان با صدور بیانیه ضمن اعتراض مجدد به نتایج انتخابات اخیر پارلمانی پاکستان مدعی غیرقانونی بودن روند انتخاب تعیین رئیس جمهوری شد. در همین رابطه گفتگوی انجام شده با آقای پیر محمد ملازی، آگاه مسائل شبه قاره و افغانستان، که دعوت میکنم بشنوید.
ملازی، بحث انتخابات پاکستان هست و انتخاب رئیس جمهور جدید پاکستان، با توجه به اینکه آقای ابراهیم رئیسی هم تبریک گفته انتخاب آقای زرداری رو به عنوان رئیس جمهور پاکستان، میخواستم در ابتدا با توجه به اینکه ما چندی قبل هم انتخابات سراسری در پاکستان رو داشتیم که بحث انتخاب صدر اعظم نخست وزیر در پاکستان و آقای شهباز شریف انتخاب شد، اکنونم که آقای زرداری به عنوان رئیس جمهور جدید پاکستان انتخاب شده، میخواستم نظر و دیدگاه شما رو در خصوص انتخابات پاکستان بدانم که گفته میشه یکی از پیچیده ترین انتخابات شاید در جهان باشه. بفرمایید.
ببینید، واقعیتش اینه که انتخاباتی که برگزار شد، در واقع این انتخابات بعد از اون مد نظر قرار گرفت که دولت قبلی آقای عمران خان و حزب انصاف با ارتش دچار مشکل شده بود و به نوعی در واقع تحت تاثیر اون روندهایی که پیش اومد از کار برکنار شد. بعدم که خود عمران خان دستگیر کردن و الان در زندان بسن میبره، حزب تحریک انصافش هم اجازه نیافت در انتخابات شرکت کنه. بنابراین طرفدارای حزب انصاف به شکل صدا مستقل در انتخابات شرکت کردن و بیشترین رأی هم به دست آوردن، 201 کرسی رو در واقع به دست آوردن، در حالی که حزب مسلمی که نواز و حزب مردم به اصطلاح پاکستان، اینا که دو تا حزب اصلی هستن، تعداد رایاشون وارد کمتر از رای اون مستقل ها بود. با این حال شرایط به گونه پیش رفت که ارتش در واقع هدایت کرد مسئله رو به طرف این که دو تا حزب اصلی، یعنی حزب مردم و حزب مسلم لک نواز، با هم ائتلاف کنن، یک دولت ائتلافی تشکیل میشه که بر اساس اون به اصطلاح پیشبینی هایی که شده بود و توافق هایی که صورت گرفته بود، آقای شهباز شریف، برادر کوچکتر نواز شریف که قبلا نخست وزیر موقت شده بود و پیش از اون هم ریاست دولت ایالتی پنجاب در اختیار داشت، به عنوان نخست وزیر تعیین شد و با آقای زرداری، آصف علی زرداری، به عنوان رئیس جمهور مد نظر قرار گرفت. یعنی توافق به این صورت بود که نخست وزیری از طرف حزب مسلمیک باشه ولی رئیس جمهوری از طرف حزب مردم باشه. این سازشی بود که بین این دو تا حزب صورت گرفت. الان هم هم نخست وزیر تعیین شده، آقای شهباز شریف به عنوان نخست وزیر جدید پاکستان رأی اعتماد گرفته از پارلمان، و هم آقای آصف علی سرداری به عنوان رئیس جمهور تعیین شده و الان دیگه ساختار قدرت حزبی تقریبا تکمیل هست و دولتی به صلاح قانونی هست، تا اینکه به صلاح ببینیم در آینده چی پیش خواهد آمد. علال قاعده اگر هیچ اتفاقی نیفته تو این فاصله 5 سال این دولت مهلت داره به لحاظ قانونی که به قدرت ادامه بده و کشور را اداره کنه. منتها حقیقتش اینه که 2-3 تا مشکل اساسی این دولت باش روبرو هست. یکی مشکل سیاسیه و اینکه آقای عمران خان در زندان داره مقاومت میکنه، طرفداراش هم الان وارد مجلس شدن، حدود 101 کرسی دارن. اونا الان به عنوان حزب اقلیت میتونن به اصطلاح مشکلاتی رو برای طرح ها و به اصطلاح لایحه هایی که مد نظر دولت هست که به تصویب برسن در اونجا به اصطلاح مشکل ساز باشن، به حداقل اگر نتونن مشکل جدی ایجاد کنن، ولی بحثا توی این رابطه وجود خواهد داشت. مسئله دوم بحث امنیتی هست و اینکه ارتش پاکستان الان هم در ایالت بلوچستان با گروه های رادیکال جدای طلب بلوچ رو گروه هست و هم در مناطق قبایلی و خیبر پختونخوا با تحریک طالبان پاکستان رو گروه هست که به دنبال اینه که پاکستان رو تبدیل به خلافت بکنن و جزی از داعش در بیارن. در کنار این دوتا مشکل اقتصادی هم وجود داره. اقتصاد پاکستان ورشکسته است، الان ذخایر ارزیش به شدت پایینه و نیازمند کمک های بین المللی هست. دولت نواز شریف انتظار داره که از طرف امریکایی ها که قبلا کمک هاشون رو کاهش دادن یا قطع کردن، اون کمک ها در مرتبه برقرار بشه و امریکایی ها اجازه بدن که پاکستان بتونه وام کلانی از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی دریافت بکنه که بتونن مشکلات اقتصادی رو تحدی پاسخ بدن. مجموعی این شرایط دولت و به نظر من دولت جدید آقای شهباز شریف و آقای آصف علی زرداری رو در حالت آسیب پذیری نگاه خواهد داشت.
جناب آقای ملازی، آمدن این دو چهره یعنی شهباز شریف به عنوان صدر اعظم یا نخست وزیر و آقای زرداری به عنوان رئیس جمهور چه تأثیری بر روابط با افغانستان خواهد گذاشت؟ چالش هایی که در روابط افغانستان با حکومت موقت پاکستان به وجود آمد و بسیار هم پرتنش بود به نظر شما مرتفع میشه یا که روند قبلی در پیش گرفته خواهد شد؟
نه، حقیقت چه بخواهید سیاست خارجی پاکستان در ارتباط با افغانستان ارتش تعیین میکنه، نه دولت حزبی. دولت حزبی تو این زمینه ها خیلی نقش نداره، نقش مجری داره ولی دستور و ختمش و ارتش تعیین میکنه. بنابراین خیلی نمیشه گفت که دولت جدید آقای شهباز شریف و آقای آصف علی زرداری بتونن در ارتباط با افغانستان یه سیاست جدیدی رو در پیش بگیرن، هرچند که به لحاظ نظری اینطوری به نظر میرسه که دولت جدید نیاز داره که مناسباتش رو با افغانستان به صلاح هم افغانستان هم هندوستان بهبود بخشه و از حالت تنش بیاره بیرون. این یه واقعیته، منتها اینکه تا چه اندازه دستشون باز باشه که بتونن طرحهای خودشون رو عملی بکنن، به نظرم این بستگی داره به اینکه موضع ارتش در ارتباط با افغانستان چه باشه، چون حقیقتش اینه که ارتش پاکستان الان با تحریک طالبان درگیره و ادعایش هم اینه که تحریک طالبان رهبران شد در خاک افغانستان مستقرن و ادعا دارن که اینا رو باید بیرون کنه دولت طالبان، امارت طالبان به تحویل مثلا ارتش پاکستان بده و پایگاه هاشون رو منحل بکنه. این یه مسئله پیچیده‌ایه که به نظر من به این سادگی نیست، برای اینکه اون اهدافی که پاکستانی ها دارن در واقع اینه که خط دیوراند و به عنوان خط مرزی رسمی بین دو کشور طالبان بپذیرن، که تا کنون طالبان از خودشون تمایلی در این رابطه نشون ندادن. به دلیل این که اینا معتقدن که اون خط دیورام که در زمان امیر عبدالرحمن خان و دولت استعماری انگلیس اون زمان به اصطلاح مورد توافق قرار گرفته، مدتش اولا 100 ساله بوده که تمام شده، ثانیا مناطقی که از افغانستان جدا شدن و به هند بریتانیا اون زمان پیوستن که الان بعد از استقلال پاکستان به پاکستان پیمان خوردن، اونا رو باید پاکستانی پس بدن که این ادعای خیلی بزرگی که برای پاکستان اصلا غیر قابل قبول به نظر میرسه، چون سه تا منطقه مهم وجود داره، یکی ایالت خیبر پختونخوا هست، یکی مناطق هفتگانه قبیلی هست و یکی ایالت بلوچستانه که مجموعه اینا بیش از 50% از خاک به اصطلاح پاکستان تشکیل میدن. بنابراین مشکل یک مشکل پیچیده تاریخی و سرزمینیه که به این سادگی ها نمیشه راه حل معقول برای اون پیدا کرد، بخصوص دولتی که خودش به دولت شکننده هست و معلوم نیست که بتونه 5 سال آینده رو در قدرت باقی بمونه و مناسباتش با ارتش چطوری تنظیم بشه. بنابراین من فکر میکنم که مشکل افغانستان و روابطش با پاکستان رو باید در یک بود تاریخی دید در ارتباط با خط مرزی دوران و به این نتیجه رسید که دولت آقای شهباز شریف خیلی دستش باز نیست که با این مسئله برخورد بکنه.
پیر محمد ملازی بود، آگاه مسائل شبه خاره و افغانستان در خصوص انتخابات پاکستان. وزارت عدلیه طالبان اعلام کرده که روند بررسی زمین‌های غصب شده شهروندان اهل هنود در سراسر کشور آغاز شده است. زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
مسئولان وزارت عدلیه حکومت طالبان می‌گویند روند بررسی زمین‌های غصب شده شهروندان اهل هنود در سراسر افغانستان آغاز شده است. به گفته برکت الله رسولی، سخنگوی وزارت عدلیه حکومت طالبان، کمیسیون جداد زمین‌های غصب شده در کابل و ولایت‌ها به هیئت‌های تکنیکی هدایت داده است تا زمین‌های شهروندان اهل هنود را که غصب شده و یا احتمال غصب آن با وکالت خط‌های جعلی وجود دارد بررسی کنند.
یک کمیسیون به مرکز او ولایتونو که د زمکو د غصب د مخنیوي تکنیکی هیئتونو ته لارښوونه کړی ده چې د اهل هنود هیوادوالو زمکه چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې غصب شوی او یا د جعلی وکالت لیکونو په واسطه د هغو د غصب احتمال وي تثبیت او تشخیص کړي او راپور یې مرکزي کمیسیون ته راواستوي تر څو په دې هکله لازم تصمیم ونیول شي.
آقای رسولی همچنان میگوید حفاظت از زمین هایی که مالکان آن اکنون در داخل کشور حضور ندارند بر عهده نظام است و از شهروندان اهل هنود میخواهد تا در صورت ضرورت اسناد و معلومات موثق خود را با هیئت‌های تکنیکی ولایتی شریک کنند تا اقدامات لازم انجام شود.
زکه چه دلا مالک از مکی، یعنی هغه از مکی چې مالکان یې د هیواد په داخل کې حضور نه لري، حفاظت یې د نظام په غاړه ده. د زمکو د غصب د مخنیوي کمیسیون او په ولایتونو کې تکنیکی هیئتونه د اهل هنود هیوادوالو د زمکو د غصب مسأله په بشپړ دقت سره بررسی کوي تر څو کچېره غصب شوی وي او یا هم د غصب هڅه وجود ولري مخنیوی وشي او غصب شوی زمکه د هغو اصلی مالکانو ته راوګرځي.
این در حالی است که اکنون تعداد انگشت شماری از شهروندان اهل هنود و سیک در افغانستان باقی موندند. این شهروندان کشور میگویند در جریان سالهای متمادی جایدادها و خانه هایشان غصب شده و در برخی از موارد هم آماج حملات مرگبار قرار گرفتند. چندی پیش هم شهروندان اهل هنود و سیک از حکومت طالبان خواسته بودند تا جایدادها و خانه هایشان را دوباره به آنان برگردانند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
سپاسگزارم از توجه و همراهیتان. با این مجموعه خبری از حضورتان مرخص می شوم. خدا نگهدار.
وقتتان بخیر باشه همراهان ارجمند. سپاسگزاریم که با رادیو دری همراه هستید. نوبت رسید و تقدیم آخرین برنامه در بخش صبحگاهی. ضمن خدافظی از شما عزیزان دعوت میکنم با رازهای زندگی همراه شوید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. عزیزان، از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم با ادامه موضوع آراستگی. با ما همراه باشید. دوستان، همانطور که گفتیم آراستگی رفتار مطلوب است که در تاریخ جوامع انسانی همیشه مورد توجه قرار داشته و بسیاری از عرصه‌های زندگی آدمی را تحت تأثیر قرار داده است. گستره این تأثیرگذاری از روبنایی ترین امور زندگی انسان مانند نوع پوشاک و اصلاح ظاهر تا عمیق‌ترین عرصه‌های وجود آدمی مانند اندیشه و اعتقادات او را در بر می‌گیرد. مایل به آراستگی از گرایش‌های فطری آدمی ریشه می‌گیرد و هیچ انسان آموخته نشده که در نوع هماهنگی و تناسب به سر برند و رفتار و ظاهر زیبنده داشته باشند، بلکه آنها از بدو زندگی خیش با این احساس به دنیا آمدند. حتی کودکان با زیبایی و رنگ و فرم لباس خود حساس هستند و در انتخاب زیباترین آنها توجه خاصی دارند. آراستگی در آداب فردی و اجتماعی یک اصل مهم به شمار می رود. با توجه به آیات و روایات می توان گفت که آراستگی به دو دسته تقسیم می شود: آراستگی ظاهر و آراستگی باطن. اسلام به عنوان یک دین کامل، همان گونه که به آراستگی و صفای باطن انسان توجه دارد، به آراستگی ظاهر انسان و جامعه اسلامی نیز توجه نشان می دهد. یک انسان مسلمان وظیفه دارد به آراستگی خیش و محیط پیرامونش توجه کند. آراستگی ظاهر جلوه های گوناگونی دارد. همانطور که می دانید، بخش مهم از آراستگی ظاهر مربوط به نوع پوشش انسان هاست و حتی توصیه شده است که انسان به هنگام عبادت نیز به آراستگی ظاهر توجه کند. گفتند امام حسن مجتبی علیه السلام هنگام نماز بهترین لباس های خود را می پوشید. از او پرسیدند چرا بهترین لباس‌های خود را می‌پوشید؟ در پاسخ فرمود خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد. از این رو خود را برای پروردگارم می‌آرایم، زیرا او دستور داده است که هنگام رفتن به مسجد زینت خود را برگیرید. پس دوست دارم زیباترین لباسم را بپوشم. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم درباره اهمیت آراستگی هنگام دیدار با برادر ایمانی فرموده است: خداوند دوست دارد که هرگاه بنده مؤمنش نزد برادر خود می رود، خود را برای رفتن نزد او آماده و آراسته گرداند. خب دوستان عزیز شنونده، در همین ارتباط میشنویم صحبت‌های کارشناس محترم برنامه استاد عالی را و بعد از آن باز هم در خدمت شما خوبان خواهیم بود.
پیغمبر و اهل بیت همونجور که باز همتون میدونید، در این حال که باطنشون قشنگ و گلستان بود، ظاهرشونم پاکیزه بود، تمیز بود، معطر بودن ظاهرشونم. این یکی از خصوصیات یک مسلمانه. یه مؤمن باید ظاهرش هم آراسته باشه. پیغمبر اکرم موهاش رو همیشه شونه میکرد و خودش رو تو آینه میدید، حتی اگر آینه نبود تو آب خودش رو میدید و آراسته میکرد و میگفت کسی که مو داره به موهاش برسه، وگرنه روز قیامت با شانه های آتشین موهاش رو شونه میکنه، به موهاش برسه. البته نه اینکه حالا از اون ور بیفته و افراط کنه دو ساعت پای آینه وایسه ها، نه، در همون حد معقولش. میگفت این حق مؤمنین هست که من رو آراسته ببینن. دیگران چه تقصیری دارن که من رو وقتی نگاه میکنن پریشون و یه چهره زشت؟ و حق دیگران هست که من رو آراسته ببینن. پیغمبر اکرم لباسش رو اون زمان که هزار و خورده ای سال پیش هست داره که کان یغلی صوبه، لباسشون میجوشون، تمیز تمیز بود، لباس گران قیمت نبود اما تمیز تمیز بود، موهاشو شونه میکرد، مسواک میکرد، عطر میزد. پولی که پیغمبر برا عطر میداد بیشتر از پول غذاش بود، که معروف هست که پیغمبر اکرم وقتی از یه کوچه ای رد میشد گاهی موقع ها رفته بود از بوی عطرش میفهمیدن که پیغمبر از جا رد شده. یه مرتبه امام جواد علیه السلام یه عطر خیلی خوشی زده بود، خیلی عطر خوش، معلوم بود گران قیمت بوده دیگه. یه کسی گفتش آقا شما می همچین عطرایی میزنید؟ امام جواد فرمود بابامو ندیدید، امام رضا رو ندیدید، چه عطرایی میزنه؟ در این حال که باطنشون هم قشنگ و گلستان بود، ظاهرشون هم همینجوری. حالا الان گاهی موقع نگاه بکنید، ما متاسفانه تو بعضی از خانواده ها داریم که یکی از اختلاف های خانوادگی به این خاطر هستش که آقا یا خانم به خودش اصلا نمیرسه تو خونه. وقتی میخوان یه مجلس عقدی عروسی چیزی با هم بیرون برن، دو ساعت وای میسن تیپ میزنن وقتی میخوان برن بیرون، اما تو خونه برای همدیگه تیپ نمیزنن، برای همدیگه آراسته نمیکنن خودشون. خب خیلی بد هستش. من هنوز تلخی یک مورد طلاق تو ذائقه‌ام هست که بعضی از جهان نقل کردم، که خانم و آقای بعد از 15 سال زندگی با همدیگه با یه بچه از همدیگه جدا داشتن میشدن. از این خانم سوال کردیم که برای چی بعد از 15 سال با یه بچه برای چی دارید جدا میشید؟ گفت من دیگه تحمل اینو ندارم، دیگه به اینجام رسیده، دیگه نمیتونم باهاش زندگی کنم. گفت حالا برای چی؟ گفت از بوی بد دهانش و بوی بد عرق بدنش. هر چی بهش بگیم بابا اگه دهانت مثلا عفونتی داره که اینجوری دندونات بومیده یا دهانت بومیده، برو مثلا یه معالجه بکن، این عرق بدنت انقدر بد بوه، یه معالجه بکن. اصلا نمیره. من دیگه نمیتونم تحمل بکنم. تنفر دارم. اصلا نمیتونم دیگه زندگی کنم. خب ببینید این همون مسلمانی هست که پیغمبرش پول عطرش بیشتر از پول غذاشه. اونجوری عطر میزد. این پیرو همونه. اگه آدم همین یه اخلاق پیغمبر، همین آراسته بودن به نیت اینکه شبیه پیغمبر باشن، به این نیت، خب همین آدم رو یه شباهت و سنخیتی میده با پیغمبر و از این جهت متصل میکنه به او.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. نظرات و پیشنهادهایتان را از طریق این شماره ها می توانید به ما انعکاس بدهید: 3800226 در ایران و 0794717144 در افغانستان. دوستان عزیز، در همه جوامع تغییر و تحول و نوآوری همواره امر پسندیده و تهجر، کهنه‌گرایی و رکود امر مذموم و ناپسند است. آراستگی ظاهری، مرتب بودن لباسها، پیرایش موها در حد اعتدال، چینش اساسیه منزل و محل کار و سبک زیبا و هماهنگ، بهره‌گیری از رنگهای شاد و به طور کلی آراستگی خود و محیط زندگی و کاری، و نوآوری در آن حاکی از برخورداری فرد از انضباط درونی، شادابی و خوش‌سلیقگی می باشد. از سوی دیگر، آشفتگی، ژولیدگی، بی‌نظمی و عدم تغییر نشان از انزواگزینی، رکود و سستی و رخوت فرد دارد. اما ذکر این نکته ضروری است که تغییر، تحول و نوآوری باید متعادل و منطقی باشد. اگر نوآوری و تغییر و تحول بر اساس معیارهای عقلانی و منطقی صورت نگیرد و انحراف کشیده شده و موجب شکستن هنجارهای موجود و پذیرش هر نوع تغییر و تحول غیر عقلانی و افراطی در جامعه می شود. گاه بهره‌گیری از مدهای متنوع همراه با زیر پا گذاشتن هنجارهای متعارف جامعه است. آدمهای مدپرست و کسانی که هر روز به دنبال مد و پوشش خاصی می روند و دائم و بی هدف پوشش و سبک آرایش ظاهر خیش را تغییر می دهند، معمولاً افراد وابسته و فرهنگ بیگانه و خودباخته تلقی می شوند. تقلید افرادگونه و فقدان ثبات رأی از ویژگی‌های این گونه افراد است. البته آراستگی زنان مسلمان در جامعه باید همراه با حفظ حجاب و رعایت حدود شرعی در پوشش باشد. و عبارتی، زنان باید زیبایی‌های خود را جز بر محارم و همسرانشان آشکار نکنند. بنابراین آراستگی در زنان باید با حفظ عفاف و وقار باشد. دوستان عزیز، آراستگی از آداب فردی به شمار می رود، ولی در آن توجه به اطرافیان نیز نهفته است، زیرا یک فرد مسلمان باید به احساسات و انتظارات اطرافیان خود توجه داشته باشد. شاید بتوان گفت آراسته بودن در مقابل دیگران یکی از حقوق اجتماعی طرف مقابل است. بر اساس همین اصل، پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با مسلمانان سفارش می کرد هنگام دیدار با دیگران خود را بیارایند. رسول خدا خود بیش از همه به این توصیه ها پایبند بود، چنان که امام علی علیه السلام در این باره می فرماید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم موی خود را شانه می زد و بیشتر اوقات آن را با آب صاف و مرتب می کرد. در تاریخ نقل شده است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چون می خواست به مجلس وارد شود و با مردم ملاقات کند، با آراستگی ظاهر خیش توجه فراوانی داشت. در آینه می نگریست، موها و محاسن مبارکشان را شانه می زد، لباس تمیز و مرتب می پوشید و چنان خیش را معطر می ساخت که از مسافت دور بوی عطر آن حضرت به مشام می رسید. آراستگی ظاهری و خودآرایی و نظافت ظاهری و پاکیزگی نقش بسزایی در جاذبه ظاهری انسان دارد. ظاهر جذاب، آراسته و نظیف می تواند حکایت از درون آرام، منظم و فاقد هر گونه آشفتگی باشد. خودآرایی و آراستگی عامل برای آرامش روحی و روانی آدمی است. در مقابل، آشفتگی ظاهری و به هم ریختگی عامل در بی‌ثباتی و عدم آرامش خاطر و طمأنینه روحی است. اگر خودآرایی ظاهری فرد توأم با آراستگی باطنی فرد باشد و فرد همزمان با آراستگی ظاهری اصلاح و آراستگی درونی را نیز مورد توجه قرار دهد، این امر موجب تعادل شخصیت و یکرنگی ظاهر و باطن او خواهد شد و نفوذ فرد در دل دیگران را افزایش می‌دهد. و عبارت دیگر، محبوبیت و نفوذ در قلوب دیگران ناشی از خودآرایی و رسیدگی به درون و تهذیب نفس است. عزیزان، همانطور که گفتیم، اسلام در کنار آراستگی ظاهری و آراستگی باطنی که بر روح و روان آدمی مربوط می شود توجه دارد. یکی از ویژگی های مهم مکتب اسلام جامعیت آن است که این جامعیت را در همه جنبه های انسانی در نظر گرفته است. آراستگی ظاهر یک ادب انسانی اسلامی است، ولی در کنار این اصل، هر مسلمان وظیفه دارد و آراستگی باطن نیز توجه کند. در این صورت با سبک زندگی آرمانی از دیدگاه اسلام دست می‌یابد. خردمندی، پاکی درون، صبر، رضا، خشوع، بخشندگی و دادگری زینت‌های روح و روان آدمی هستند و اگر انسان خود را به این اوصاف بیاراید، با ستایش خدا روبرو می‌شود. می‌توان گفت که ایمان سرآمد همه آراستگی‌های باطنی و آراستگی روح آدمی است. در پایان این موضوع با هم فراز از دعای مکارم اخلاق امام سجاد علیه السلام را می شنویم که حقیقت آراستگی باطن و روح آدمی را به تصویر کشیده است. امام به درگاه خدا چنین عرضه می دارد: بار خدایا، بر محمد و آل او درود فرست و مرا به زینت شایستگان آراسته فرما و با توفیق برای گستردن عدل و داد، فرو نشاندن خشم و خاموش کردن آتش کینه، اصلاح فساد موجود میان مردم، فاش کردن خیر و نیکی، نرم خویی و فروتنی، خوش رفتاری و وقار و خوش خلقی با مردم، زیور پرهیزگاران را به من بپوشان. خب دوستان عزیز و شنوندگان ارجمند، به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. از اینکه امروز هم همراه ما بودید و شنونده برنامه خودتان، از شما تشکر میکنیم و تا برنامه بعد شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. حق نگهدارتان.